الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. والصلاة والسلام على خليفته ووصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى حبيبته فاطمة سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك والصلاة والسلام على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المؤمنين. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله، همه عزیزان و خود را به تقوای الهی توصیه می نمایم. افراد با تقوا متوجه حضور خداوند هستند و همین توجه آنها را از گناه باز می دارد و با خدای خود معنوسن متقین. هنگامی که انسان از کشش و جاذبه امیال و هوای نفسانی خود دور بشود، خارج بشود و هجرت کند، اونگاه هست که با خدا مأنوس میشه، مع الله میشود. به تعبیر مولایمون امام هادی علیه السلام در زیارت عالی جامعه کبیره که ولادت امام هادی را در پیش داریم، تبریک عرض می کنم این مناسبت را هم، می فرماید و قلبی لکم مسلم، قلب من نسبت به شما اولیاء الهی تسلیم است. در مقابل اراده پیشوای معصوم رسول الله جانشینانش و رأی لکم تبع، اصلا نظر من تابع نظر شماست، در مقابل نظر شما من نظری ندارم. مگر میشه در مقابل نظر رسول الله، نظر امیر مؤمنان، ائمه معصومین، انسان متقی اظهار نظر بکند؟ اون نظر صائب است، نظر اون نظر خداست. و رأی لکم تبع و نصرتی لکم معده، توان من، یاری من، امکانات من همش آماده است در مسیر اهداف شما به کار گرفته بشود، تا میرسد به اینجا فمعکم، معکم لا مع غیرکم، من با شمایم، با امام و پیشوایم هستم، با امام زمانم هستم. زندگی یک انسان با تقوا، یک خانواده با تقوا، رنگ زندگی ائمه معصومین امیر مؤمنان رو دارد. خانوادهش مثل خانواده اهل بیت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، این معیت در زندگی ما دیده بشود، در نماز ما، در روزه ما، در حجاب ما، در عفت ما باید دیده بشود. جامعه داره به کجا میره؟ از بی‌حجابی گذشته است، دارن میرن به سمت برهنگی. یک جامعه با تقوا باید اینطور باشه. اونهایی که لایحه حجاب رو نگذاشتن اجرا بشود، امروز بیان جمعش کنن. این مفاسدی که در جامعه پیش میاد، این سرعتی که پیش آمده در جامعه متاسفانه به سوی برهنگی، نه فقط سر برهنه کردن، بدن رو دارن برهنه می کنن. این از اونجا، از اون زمانی شروع شد که گشت‌های امر به معروف و نهی از منکر رو مسخره کردیم در تریبون‌ها، گشت‌های امر به معروف و نهی از منکر رو متلک گفتیم، لایحه حجاب رو نگذاشتیم اجرا بشود، پیامدهایش، گناهانش به گردن اون شخصی است که نگذاشت، تعارف نداره. ما ضمن این که در مسئله اجرا تشکر میکنیم از دولت محترم، ولیکن این انتقاد بجا مسلم، همه متدینین، همه انقلابیون سر تا سر کشور این انتقاد بجا را به شخص رئیس جمهور داریم. شما که جلو لایحه حجاب را گرفته ای، الان برای این وضعیت برهنگی مملکت چه فکری داری آقای پزشکیان؟ شما و سخنگو و همفکرانتون مکرر گفتید برخورد سلبی نه، ولی کار فرهنگی. سوال: چه کار فرهنگی کردید در زمینه عفت و حجاب؟ وزارت ارشاد جناب عالی چه فیلم خوب عالی در زمینه عفت و حجاب درست کرد و پخش کرد؟ چه کردید؟ فقط جلو اقدامات قانونی رو گرفتید. این بلا به سر مملکت آمده. به بهانه وحدت جلو امر به معروف و نهی از منکر رو هم گرفتید. شما در مقابل خون شهدا مسئولید. در مقابل این بی‌بندوباری که در جامعه هست مسئولید. برید تو پارکا. آقای رئیس جمهور یه شب برو تو پارکا ببین چه خبره. وزیر ارشاد یه شب برو تو پارکایتون مملکت ببین چه خبره. اینا رو کی باید جلو بگیره؟ متدینین خون دل میخورن، انقلابیون خون دل میخورن، آمر به معروف رو مسخره میکنن تو مملکت. در مملکت اسلامی آمر به معروف باید مسخره بشن؟ جای تأسف نیستین؟ این تبعات سو به گردن کیه؟ اگر در دنیا یقتون رو نگیرن، فردای قیامت یقتون رو میگیرن. تعارف نداره هر کس باشی. خدایا ما رو به وظائفمون آشنا کن. خدایا ما رو اهل امر به معروف و نهی از منکر قرار بده. خب فردا روز، روز نهم خرداد است، سال روز دیدار اعضای کنگره شهدای دو شهر ارزشمند با سابقه کهن، شهر سبزوار و نیشابور، دیدارشون با امام شهیدمون در نه خرداد سال 402. این مناسبت رو گرامی می‌داریم، یادش به خیر. چه دیدار شیرینی بود و چه رهنمودهای زیبایی که فرمود. سبزوار و نیشابور در تاریخ تمدن اسلامی دو گنجینه بزرگن. باید این شهرها شناسنامه خودشون رو بنویسن، به جوانانشون معرفی کنن که الحمدلله در سبزوار یک گروهی راه افتادن، دارن این کار رو میکنن، که درخواست میکنیم انشاءالله زودتر یک مجموعه خوبی انشاءالله انجام بشه و این فرمان امام شهیدمون انشاءالله اجرایی بشود. این مناسبت رو گرامی میدارم. و همچنین در پیش داریم سال روز رحلت امام بزرگوارمون رو که انشاءالله باید این روز رو هم با عظمت برگزار کنیم، ولو مصادف می شود با روز عید قدیر هم، این مناسبت هم که مهمترین مناسبت هاست، هم مناسبت قدیر رو باید عزیزان به میدان بیان، چه مردم، چه گروه های مردمی، چه مسئولین، برای بزرگداشت این جشن بزرگ قدیر اظهار شادمانی و مراسمات ارزشمند، مدایی ها، سخنرانی ها، اطعام ها انجام بشود، و هم مناسبت رحلت امام بزرگوارمون و سال روز انتخاب امام شهیدمون در سال 68 به عنوان جانشین امام راحل. همه اینها رو باید بزرگ بشماریم و این اولین سالی است که میبینیم در بین خودمون رهبر عزیزمون، رهبر شهیدمون در بین ما نیست. روح شاد و روح امام هم شاد باشد. به بیان رهبر شهیدمون راجع به امام میفرماید: امام مجسم در همین وصیت‌نامه، در وصیت‌نامه خود امام، امام مجسم در همین وصیت‌نامه، بیانات و گفتارهاست، مجسم در بیانات و گفتارهای خودش هست امام راحل. محتوای آن امامی که توانست دنیا را تکان بدهد همین چیزهایی است که در این وصیت‌نامه و مانند این هاست. اصول انقلاب همون چیزهایی است که در وصیت‌نامه و بیانات امام وجود دارد. اینها پایه‌ها و ستون‌های انقلاب است. خیلی ارزشمنده. شما ملت عزیز با این حضور گسترده‌ای که دارید، با این احساس مسئولیتی که دارید، حدود 90 شب است که در خیابان‌ها حضور گسترده دارید، پای انقلاب ایستاده اید، پای پرچم انقلاب ایستاده اید. می‌بینم شما مصداق اون بیان امیر مؤمنان علی علیه السلام هستید در خطبه نهج البلاغه، که چه زیبا فرموده است و واقعا مصداق بارز این بیان امیر مؤمنان هستید. در اون خطبه وقتی که آقا بر اصحاب جمل پیروز شد و قد قال له بعض اصحابه، بعضی از اصحاب بعد از پیروزی اینطور به امیر مؤمنان گفتن: وددت ان اخی فلانن کان شاهدنا لیرا ما نصرک الله بهی علا اعدائک. آقا جان امیر مؤمنان، ما دوست داشتیم بعضی از برادرانمون در جبهه جمل بودن و شاهد پیروزی و غلبه شما بر دشمنان بودن، نگاه میکردن، میدیدن این پیروزی رو و شاد میشدن. فقال له علیه السلام، آقا امیر مؤمنان رو کرد به این شخص: احوا اخیک معنا؟ آیا علاقه درونی این برادرت، عشق و علاقه درونی این برادرت با ماست؟ یعنی راضی هست به این حرکت ما، به این قیام ما، به این ایستادگی در مقابل اصحاب جمل و غلبه بر اونها؟ فقال نعم. چرا آقا؟ دوست داشت که اصلا باشه، تا بعضی مسائل پیش اومده نتونسته بیاد. فقال نعم. قال فقط شهدنا. اگر عشق و علاقهش به این بوده که در میدان جمل باشد، پس او با ما حاضر بوده، با همین علاقه درونی. و بالاتر، نه فقط او، ولقد شهدنا فی عسکرنا هذا اقوام فی اصلاب الرجال و ارحام النساء. نه فقط برادرت، بلکه الان با ما حاضرن در میدان جمل، در این ثواب شریکن اون اقوامی که در صلب پدرانشان و در ارحام مادرانشون هستن. سیرعف بهم الزمان، که زمانهای آینده اونها را آشکار خواهد نمود. و یقوی بهم الایمان، و به واسطه اونها ایمان تقویت خواهد شد. یعنی شما مردم اون مردمی هستید که گردش زمانه شما را آشکار نموده و پایه‌های ایمان به ارزش‌ها رو با حضور میدانی 90 شبه خودتون تقویت کردید. بارک الله به شما مردم، بارک الله به این حضور. من کمال تشکر رو دارم. از وقت من حدود 5 دقیقه دیگر باقی مونده است. من راجع به این بیانیه‌ای که مقام معظم رهبری خطاب به مجلسیان فرمودن به مناسبت سالروز افتتاح مجلس شورای اسلامی تذکری بدهم که در این بیانیه نکات بسیار ارزشمندی بود و باید همه توجه به آن بکنیم، مخصوصا نمایندگان محترم مجلس. در یک فراز کلیدی این بیانیه این نکته ما را توجه میده و خیلی عالی میفرماید اختلافات غیر موجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند. خطاب به نمایندگان مجلس، اختلافات غیر موجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند. این جمله طلایی در اهمیت پاسداری از وحدت ملی و در شرایط بسیار حساس کنونی که 3 ماه کشور ما درگیر دفاع مقدس است، این یک معنای عمیقی است، یک رهنمود بسیار عمیقی است که باید همه به اون توجه بکنن. سوال در اینجا این است که منظور از اختلاف موجه و ناموجه چیست و چرا نباید حتی نوع اختلاف موجه اون رو به درگیری و پراکندگی تبدیل نشود. باید دقت بفرمایید، در این فرصت کوتاه عنایت بفرمایید، تفاوت دو نوع اختلاف موجه و غیر موجه. اختلاف غیر موجه با اون اختلافاتی گفته می شود که ریشه در منافع شخصی، قومی، جناحی یا منطقی دارد و هیچ پشتوانه منطقی، شرعی یا قانونی ندارد. این گونه اختلاف ها نوعاً از روی هوا و هوس، تعصبات بیجا، سوء تفاهم های ساختگی یا صرفاً میل حاشیه سازی و قدرت طلبی ناشی می شود. مثلا برای نمونه بزرگ نمایی یک اشتباه جزئی اداری برای زیر سوال بردن کل نظام، یا ایجاد دو قطبی ساختگی میان گروه های سیاسی بدون آنکه مسئله اساسی در بین باشد. این همون مصداق اختلاف ناموجه است. چنین اختلافی نه تنها سودی برای کشور ندارد، بلکه باید کاملا اجتناب بشود و در شرایط کنونی پرداختن به این نوع اختلاف ها انرژی ملی مردم را نابود میکنه. این اختلاف ناموجه است، ناموجه است، غیر موجه است. در مقابل اختلاف موجه رو عنایت بفرمایید. اختلاف موجه ریشه در تفاوت دیدگاه کارشناسی، روش‌های اجرایی یا اولویت بندی مسائل دارد. این اختلاف موجه ریشه‌اش اینه. این اختلافات میان افرادی یا گروه‌هایی رخ می‌دهد که در اهداف بزرگ و کلان با هم مشترکن، هدف مشترک دارن، مثل سربلندی ایران، استقلال کشور، حل مشکلات معیشتی مردم، در این اهداف با هم مشترکن. اما در مسیر رسیدن به این هدف مشترک روش‌های متفاوتی رو پیشنهاد می‌کنن. برای مثال اختلاف نظر میان دو نماینده درباره اینکه اولویت بودجه به تولید داده بشود یا به زیرساخت‌ها، این اختلاف موجهه. یا تفاوت دیدگاه دو اقتصاددان درباره نرخ ارز، اینها از سنخ اختلافات موجه است. چنین اختلافاتی در هر جامعه زنده و پویایی طبیعی و حتی گاهی سازنده هم هست، به شرط آن که در چارچوب احترام و گفتگو باقی بماند. هشدار اصلی مقام و معظم رهبری اینه که می‌فرماید حتی چنین اختلافات موجهی نباید به تنازع و کشمکش مبدل شود. نکته ظریف و مهم پیام همین است که اینها نباید به تنازع و تفرقه ختم بشود. تنازع به معنای درگیری، ستیزه است که اینها دیگه از مرز گفتگوی منطقی فراتر می روند و به تخریب شخصیت، برچسب زنی، قطبی سازی جامعه، دشمن تراشی دامن می زند. وقتی دو فرد یا دو جناح با وجود اشتراک در هدف به جای نقد روش یک دیگر، خدای ناکرده یک دیگر رو خائن به ملت یا عامل نفوذی دشمن می نامن، در واقع اختلاف موجه را به تنازعی نابخشودنی تبدیل می نماید. به توجه داشته باشید، گاهی با این که در هدف مشترکیم ولیکن در بحث ها و گفتگوهای خودمون از منطق فراتر میریم و خدای ناکرده طرف مقابل رو به خیانت متهمش میکنیم. از این باید پرهیز کرد. بین جبهه انقلاب شکاف نباید ایجاد بشود. پروردگارا همه ما را موفق به حفظ وحدت و انسجام موفق بدار. پروردگارا به رهبر عزیزمون طول عمر با عزت عنایت بفرما، رزمندگان من را بر دشمن مستکبر آمریکا و اسرائیل خونخوار غلبه و پیروزی عنایت بفرما، عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان، ارواح طیبه شهدا را از ما راضی و خوشنود بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم و رحمة.